و از شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران حضورتون اعلام میکنم و در خدمتون هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم در یک شنبه 14 شهریور ماه 1400 تا لحظات دیگر برنامه زمزم احکام با محوریت پاسخگویی به سوالات شرعی شما خوبان تقدیمتون خواهد شد. بعد از اون در ساعت 20:20 دقیقه همراه خواهیم شد و برنامه سیره پیشوایان و بیانات ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی رو خواهیم شنید با موضوع سیره اهل بیت علیهم السلام. در ساعت 20:55 دقیقه همراه خواهیم شد و برنامه کلام ناب و مروری خواهیم داشت به کلام ناب شهید بزرگوار آیت الله قدوسی و رأس ساعت 21 هم همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف با اخبار معارفی 21 در خدمت شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف خواهند بود. 21:10 دقیقه در برنامه خاطرات ماندگار مرور خواهیم کرد خاطرات ماندگار دفاع مقدس رو و 21:30 دقیقه حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم برنامه برکرانه نور خواهد بود که در این برنامه استفاده خواهیم کرد از بیانات حکیمانه ی حضرت آیت الله جوادی آملی با موضوع تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 195 و 196 این سوره مبارکه. امیدوارم این برنامه ها رو همراهی بفرمایید با بخش دوم و تا پایان استفاده کافی رو ببرید و بتونید همراه خوب و صمیمی ما باشید دوستان عزیزم. اما همراهان خوب برنامه زمزم احکام آماده پخش هستن از این لحظه به مدت حدود 17 دقیقه پیشکش شما عزیزان.
دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید. شنونده این نوشته: من 37 ساله هستم. در طول این مدت روزه ها ما خوب نگرفتم، هم به دلیل سختی کار و هم به دلیل بیماری. گاهی هم با یک گناه روزم رو باطل کردم، نه به دلیل خوردن و آشامیدن. الان از این مسئله توبه کردم. یادم نیست تعداد روزه هایی که به این صورت باطل شده چند تاست. آسان‌ترین راهی که از نظر شرعی در نظر گرفته شده توصیه بفرمایید تا به آن عمل کنم. ایشان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستن و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند.
پاسخ شما رو من به 4 قسم تقسیم میکنم. یکی اون روزه هایی که باید غذا کنید و هر روزه‌ای که افطار کردید باید به ازای هر روزی یه دونه روزه غذا بگیرید. دو، برای روزهایی که تا ماه مبارک رمضان سال بعد غذاشو نگرفتید که ظاهرا همه روزهاتون هم اینجوری باشه، برای هر روزی یک مدت طعام کفاره تأخیر بپردازید. یعنی 750 گرم طعام باید به فقیر متدین بپردازید به عنوان کفاره تأخیر. سه، علاوه بر اون غذای روزه و اون کفاره تأخیر، برای روزه هایی که بدون این که مریض بوده باشید روزه رو خوردید باید کفاره عمدی هم بدید. و کفاره عمدی اینه که یا 60 تا روزه بگیرید که 31 روزش پی در پی باشه، یا به جای اون 60 تا روزه برای هر روزی 60 تا فقیر متدین رو اطعام کنید، یا به هر کدومی 750 گرم طعام مثل برنج یا گندم بپردازید. و قسم چهارم این که برای روزه هایی که خدای نکرده با گناه باطل شده احتیاط مستحبه که کفاره جمع بدید. یعنی هم 60 تا روزه بگیرید برای هر روزی، هم 60 تا فقیر رو اطعام کنید. البته به فتوای مقام معظم رهبری کفاره جمع احتیاط مستحبه و واجب نیست. الله
الله. فردی هستم با اعتقاد راسخ به واجبات، اما به دلیل اعتیاد به تریاک هر جور تلاش کردم روزه بگیرم نتونستم. حالا تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگر براتون امکان داره ولو با ترک اعتیاد، باید غذای روزه هاتون رو بگیرید و در ماه مبارک رمضان آینده هم روزهاتون رو بگیرید. اما تا زمانی که شما هنوز موفق به ترک اعتیاد نشدید، باید روزهاتون رو در روز ماه مبارک رمضان بگیرید و از این دود تریاک به مقدار ضرورت فقط استفاده کنید و بقیه روز رو اگر امکان داره براتون روزه رو بگیرید. و اگر امکان داره بعد از ماه مبارک رمضان غذای روزه ها رو مثلا در روزهای کوتاه زمستان بدون استفاده از تریاک غذا کنید. اما اگر فعلا در ماه مبارک رمضان که روزه نگرفتید غذاشم بعد از ماه مبارک رمضان براتون امکان پذیر نیست، بنابر احتیاط واجب برای هر روزی یک مدت طعام کفاره به فقیر متدین بپردازید. الله
الله. دندانهای کاشته شده در دهان و دندانهایی که پر شده یا روکش شدن و جدا شدنی نیستن، در صورتی که با این نجاست مثلا خون یا غذای نجس برخورد کنن، آیا با از بین رفتن این نجاست پاک محسوب میشن یا حتما باید اونها رو با آب تطهیر کرد؟ سوال شرعیه یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیار نژاد رو به این سوال بشنوید.
مطهرات یعنی چیزهایی که نجس رو پاک میکنه 12 چیزه که یکی از اونا برطرف شدن عین نجاست. بنابراین اگر باطن بدن انسان مثل داخل دهان و بینی نجس بشه، همین که نجاست از بین بره پاک میشه. مثلا اگر لثه ها خون بیاد و خون در آب دهان مستهلک بشه و از بین بره، دهان پاک میشه و آب کشیدن داخل دهان لازم نیست. و دندانهای کاشته شده در دهان و دندانهایی که پر شده یا روکش شده هم همین حکم رو دارن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی در سوالشون مطرح کردند: من بابت وام هنوز بدهکارم به دلیل اینکه ماشین سنگین خرید کردم، آیا به درآمدی که از طریق ماشین به دست می آورم خمس و زکات تعلق می گیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی اینگونه بیان کردند:
به درآمدی که از ماشین به دست میارید خمس تعلق نمیگیره، مگر اینکه یک سال بمونه و در مخارج زندگی مصرف نشه. موارد تعلق زکات هم این امور نیست. موارد تعلق زکات مثلا کسیه که مقدار زیاد گوسفند داره، گاو داره، شتر داره، یا اینکه محصولات زیادی از قبیل خرما، انگور، گندم و جو و این امورو داره. اما به وسیله کار و این چیزها زکات تعلق نمیگیره و از موارد تعلق زکات نیست.
خواستم سوال بکنم که اگر احیاناً پدری در قید حیات باشد و نماز واجبات خودش رو اجابت نمیکنه، اگر احیانا اینشون فوت کرد به گردن پسر بزرگشون، این است که باید براشون نمازو بخونه یا خیر؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
اگر پدر نمازش رو به جا نیاره، بر پسر بزرگترش هست که بعد از مرگ پدر اون نمازها رو به جا بیاره. اگر خودش میتونه نماز به جا بیاره، بخواد میتونه خودش به جا بیاره، وگرنه میتونه دیگری رو اجیر بکنه که نمازهای پدرش رو به جا بیاره. و اینم دیگه فرقی نمیکنه که عمدن پدر این نمازها رو نخونده باشه یا سهوًا، معذور باشه یا نباشه، بر عهده پسر بزرگتر هست. بله، اگر پسر بزرگتر خودش نمیتونه مثلا 30 سال 40 سال نماز و قضا بکنه، فرصت نداره، پولی هم نداره دیگری را اجیر بکنه، دیگران حاضر نیستن این کارو مجانی انجام بدن، چون اینجا حرجی هست، بر عهده پسر بزرگترم به مقداری که حرجی هست نخواهد اومد.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، خواندن زیارت عاشورا یا دعاهای دیگر به صورت دراز کشیده و خوابیده از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ پاسخه حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
خود نفس خوابیده یاد خدا کردن، قرآن خواندن، دعا کردن فی نفسه هیچ اشکالی نداره، مگر اینکه در یک شرایطی و یا در یک فضایی تلقی این شود که موجب وحن است، و الا اگر یه همچین تلقی این وجود نداشته باشه، دیگرانی که میبینن انتظار نکنن که اون شخص داره به شأن دعا یا به شأن قرآن در واقع بی اعتنایی و بی احترامی میکنه. اگر این معنا نباشد، خوابیده قرآن خواندن، دعا کردن، یاد خدا کردن، ذکر گفتن فی نفسه هیچ مانعی نداره، بلکه در آیه شریفه راجع به اوصاف مؤمنین که اینها در حال خوابیده هم به یاد خدا هستن و خدا را یاد میکنن، به عنوان یکی از محاسن و صفات برجسته اهل ایمان آیه شریفه به اون یادآوری کرده. لکن چنین چیزی در زیارات معصومین رسول الله، امیر المؤمنین، حضرت صدیقه طاهره، ائمه معصومین سلام الله علیهم دیده نشده که اینها در حال خوابیده کسی زیارت بکنه. بنابراین بهتر است که انسان وقتی احساس میکنه ارتباط قلبی برقرار میکنه و در محضر معصومین علیهم السلام قرار میگیره، بهتر آن است که در حالت خوابیده شاید نباشد. نمیخوام بگم این استنباط شرعی شده، اما از نظر عرفی این معنا به ادب و ادب در زیارت نزدیکتر.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: خانمم مبلغی پول به من داد تا من در مغازه‌ای که دارم جنس بیارم و کاسبی کنم. ماهیانه سود به ایشون میدم بابت این پولی که به من داده. آیا این کار از نظر شرعی ربا محسوب میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال فقهی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
شما میتونید یه قراردادی در قالب یکی از عقود شرعی بنویسید و طبق اون عمل کنید که اصلا ربا نمیشه، و اگر هم هیچ قراردادی ننوشتید و سودی که به خانمتون میدید ربا محسوب بشه، بین زن و شوهر ربا حرام نیست و جایزه. الله
الله. دو نفر که فقیر هستند و در این حال زکات بر آن دو واجب شده، آیا مجازند از نظر شرعی زکات را به یکدیگر بدهند، مشروط به اینکه طرف مقابل هم زکاتش را به ایشان بدهد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اگر واقعا شرایط ها موجوده، یعنی هر کدام از اینها مستحق زکات هستند، می توانند هر یک زکات خود را به دیگری بپردازد، اون دیگری هم به ایشان بپردازد. اما شرط لازم الوفا نیست. به این معنا اگر یک طرف پرداخت کرد اما دیگری از پرداخت خودداری کرد، حق ندارد که به اصطلاح اعتراض کند و یا پس بگیرد.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبتش شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
همراهان عزیز رادیو معارف، شما عزیزان میتونید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در ارتباط باشید با ما. در واقع راه‌های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف هست. در گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید به ما منتقل کنید. خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوبتون رو قرائت کنیم و همراهی بیشتر شما خوبان رو شاهد باشیم. شما همچنان روی موج اف ام هستید، ردیف 96 مگاهرتز، و برنامه های بخش دوم رادیو معارف در روز یک شنبه 14 شهریور ماه 1400 رو در حال دنبال کردن و شنیدن. 20 دقیقه رو حضورتون اعلام میکنم و با اعلام این ساعت دعوت میکنم همراه بشید با برنامه سیره پیشوایان که استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی با موضوع سیره اهل بیت علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت عجین کرده.
سیره پیشوایان، مروری بر سیره امام رضا علیه السلام.
عالمی دارد دلم هردم به بوی روی تو، می کشد سوی خراسانم خم ابروی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگه ای از مجموعه سیره پیشوایان، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معرف، در خدمت شماییم. در این فرصت تلاش میکنیم با سیره امام رضا علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. سخن رو با صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، کارشناس محترم آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه امروز در اختیار داشتن باد رو به عنوان یکی دیگه از جلوه‌های ولایت تکوینی معرفی می‌کنن که خداوند متعال به حضرت سلیمان و امام رضا علیهم السلام عطا کرده. بخش اول سخنان استاد آماده است که با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. سخن پیرامون سیره امام هشتم، حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام بود. فصلی گشودیم تحت عنوان کرامات امام رضا علیه السلام، که در حقیقت جلوه‌هایی از ولایت تکوینی امام رضا علیه السلام به اذن الله تبارک و تعالی بود. در سراسر این مباحث بر این تأکید کردیم که ولایت تکوینی از آن ذات مقدس ربوبی است. این ولایت تکوینی رو خداوند به بندگان برگزیده اش می دهد، منتها در دادن این ولایت او حکیم است، می داند به هر کس چقدر و چه اندازه بدهد. پیامبران از کسانی هستند که مجتبای خدایند، مصطفای خدایند. خداوند به اینها جلوه هایی از این ولایت رو می دهد. می توان گفت که اعجاز انبیا می تواند زیر مجموعه این ولایت تکوینی باشد. مرده را زنده کردن، بیماری پیسی را شفا دادن، عصا اژدها شدن، از دامنه کوه ناقه در آمدن، اینها جلوه‌هایی از ولایت تکوینی ذات مقدس ربوبی است که به انبیا داده شده. ما معتقدیم این ولایت به اذن الله به معصومین علیهم السلام هم داده شده، کتاب ها در این عرصه نوشته شده، کتاب مدینة المعاجز 8 جلد این کرامت ها در این کتاب آمده و کتاب های دیگری که پیشینیان و یا اونها که به سبک پیشینیان مباحث رو دنبال کردند از هر امامی این کرامت ها آمده. ما در این بحث ورود کردیم برای تقویت این اعتقاد. درست است در بحث سیره نظر به عمل داریم، اما در این چند بحث اخیر نظر به تقویت اعتقاد داریم. جلوه هایی از ولایت تکوینی امام رضا رو عرض کردیم. در این برنامه میخوام یه جلوه دیگر رو محضرتون عرض کنم. مقدمه طرح این مسئله این است که باد در تسخیر ذات مقدس ربوبی است، اما خداوند این باد رو به عنوان ابزاری برای کار در خدمت سلیمان قرار داد. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواهها شهر، سوره سبع آیه 12. برای سلیمان باد را مسخر کردیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را، یعنی این مرکب راهوار قبل از ظهر به اندازه یک ماه مسافران را می برد به اندازه مرکب‌های معمولی، و نیمه دوم روز هم به همین مقدار راه می پیمود. اینقدر می دانیم که باد در اختیار جناب سلیمان بود.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
مسائل فراوانی در این عرصه است که نمیدانیم پاسخش چیست. چه عاملی سلیمان و دستگاه او را از سقوط یا فشار هوا و مشکلات دیگر ناشی از حرکت آسمانی حفظ می کرد؟ می دانیم که در اختیار جناب سلیمان به قدرت من الله تبارک و تعالی بود، اما ریز قضایا رو ما در این عرصه نمی دانیم. اینقدر می دانیم که قبل از ظهر مسیر یک ماه را می پیمود و بعد از ظهر هم مسیر یک ماه، یعنی یک روز مسیر دو ماه را طی می کرد. نیز این را می دانیم که انواع باد در اختیار سلیمان بود، هم تند باد هم باد آرام. ولی سلیمان الریح آصفتن تجری به امره الالارض التی بارکنا فیها و کنا به کل شیئن عالمین. سوره انبیا آیه 81. تند باد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی